زندگی، رادیو تهران. شب‌های تهران. به نام حضرت حق، لا حول ولا قوت الا بالله. مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیو تهران سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. شما برنامه شب‌های تهران رو میشنوید که اختصاص داره به ادبیات و این کریمه که خوندم، لا حول ولا قوت الا بالله، گفته میشه که وزن خاص عروضی رباعی است. ما امشب در برنامه شب‌های تهران در مورد رباعی صحبت میکنیم، تاریخ رباعی، رباعی معاصر. برنامه شب‌های تهران امشب اختصاص داره به خیام نیشابوری و رباعی، و در مورد رباعی می‌خوایم صحبت بکنیم به عنوان موجزترین یا موجزترین شکل بیانی ادبی فارسی. در مورد خیام می‌خوایم صحبت بکنیم، نگاه خاصی که خیام نیشابوری داره به جهان، یکی از حیرت انگیزترین شاعران ما که خودش البته حیرت زده است، و همه اینها رو مطرح خواهیم کرد در حدود 2 ساعتی که مجال داریم در این برنامه. گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با 2 بزرگوار، 2 شاعر و پژوهشگر ادبیات فارسی، جناب هادی سعیدی کیاسری و جناب سید علی میرافسلی. از طریق تلفن با این 2 بزرگوار صحبت خواهیم کرد و همچنین گفتگوی حضوری خواهیم داشت. کارشناس ثابت برنامه جناب مصطفی محدثی خراسانی که در استودیو در خدمتشون هستیم طبق روال شب‌های گذشته. جناب محدثی سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر، خوش آمدید.
خواهش می‌کنم، لطف دارید شما. منم عرض سلام دارم محضر شما و شنوندگان صاحب دل این برنامه، و خوشحالم که خدمتتون هستیم. و
درود بر شما.
گفتگو
عرض کنم راجع به خیام، همین آغاز داستان تکلیفونو معلوم کنیم که با یک خیام ظاهراً چند شخصیتی مواجه هستیم. توی تاریخ فرهنگی ما گفته میشه مثلا ایشون فیلسوف، منجم، دانشمند، ریاضیدان، تقویم خاصی به ایشون منسوب هست، کتاب نوروزنامه که تاریخ و اسطوره و دانش ها رو با هم دیگر درآمیخته. ولی ما به عنوان مخاطبان خیام نیشابوری بعد از 1000 سال بیشتر با شعر خیام، با رباعی خیام مواجهیم. یعنی اون بحث ها بحثایی است که در تاریخ علم مطرح میشه. شاید پژوهشگران حوزه فلسفه و حتی به نوعی کسانی که درگیر تاریخ علم هستن، تاریخ ریاضیات و امثال هم درگیر باشن. در مورد خیام که صحبت میکنیم، رباعیات خیام رو بیشتر ملحوظ داریم. ما در خدمتتون هستیم در مدرسه.
ما چند بسیار شاعر داریم که با پیشوند حکیم،
بله،
از اونها نام برده میشه. آره، حکیم ابوالقاسم فردوسی و حکیم عمر خیام از در واقع پیشوندهای شهره اسمهای شاعران هست. قطعاً درسته که خیام رو ما همین تعداد نسبتاً اندک
روایی‌هاش
میشناسیم، اما پشتوانه همین چند روایی جهانی از در واقع معرفت هست در حوزه‌های مختلف که این احاطه در واقع خیام به این حوزه‌های مختلف معرفتی موجب شده که ما از او به عنوان حکیم نام ببریم. و
حکمت رو اینجا شما ناشی از اون بحثشون، تأملشون و تفکر در مورد تقدیر الهی و مرگ و اینا میدونید، نه ناشی از اون تاریخ علم و فرض بفرمایید حکیمی که چون مثلا کسی طبیب بود رو هم میگفتیم حکیم.
آره.
ریاضیدان رو هم میگفتیم.
حالا این نوع حکیم بله دیگه، یه در واقع اشرافی به
جامعیتی
مختلف معرفتی چون داشته در واقع خیام، ما به حکیم میشناسیمش. خیام همونطور که شما گفتید کماکان در پرده ای از به نوع ابهام در واقع برام یه ابهام شگفت در واقع، یعنی ابهامی از سر حیرتی که خودش داشته و این حیرت منتقل شده به ما که اکنون باهش مواجه میخواییم بشیم. به واقع نمیشه خیلی در واقع چارچوب مند خیام رو آمد تعریف کرد و مختصاتش رو، موقعیتش رو در واقع و در واقع جایگاهش رو یه تعریف مثلا خیلی فرمولیزه روشنی داد. من خودم در واقع تأملی که در واقع داشتم روی خیام، برای اینکه خیام رو آدم بشناسه خب باید اون زمانش رو هم بشناسه، قطعا در واقع روزگار خیام و موقعیت در واقع حالا چه مسائل سیاسی، اجتماعی، معرفتی، حوزه های علمی، وضعیتی که داشتن نهایتا در تعامل بوده، چون خیام با اینها او رو به این در واقع موقعیت کشانده. من تصورم این بود که به نوعی در دوران خیام حوزه های علمی ما دچار رکودن.
خودش هم گلایه‌ای داره در یک رساله منصور، رساله در علم کلیات، اونجا گلایه میکنه و میگه که فیلسوفان حتی اهل تصوف اینا رو به رکود علمی و اهمال متهم و منتسب میکنه. آقای مهندسی، من میبینم شما چندین کتاب آوردید، این کتابی که آوردید در مورد خیام یا در مورد روایات معاصر یا
همشون؟ هر دو. بله، ما گفتیم بالاخره میخوام این یک دو ساعت خدمت
شما، میخوام راجع به روای معاصر هم تا حالا ساعت 2 بام داد فرصت بدید.
جمله‌ای که عرض میکردم میخواستم به اینجا برسم که در واقع به نوعی خیام با همین تعداد اندک روایی های خودش که معمولا هم روایی های پرسشگر و ایجاد تردید و شک درشون بیشتر جریان داره، میخواد دیگران رو به چالش بکشانه و به پاسخ بکشانه و همین در واقع موجب بشه که برای پاسخ دادن به خیام یه در واقع تحرکی توی حوزه های علمی به وجود بیاد. و به همین خاطر هم معمولا شکایی که میکنه شکای عجیب غریبیه که مثلا یه وقتایی مثلا آدم فکر میکنه این چطوری به ساحت مثلا نمیدونم خلقت نزدیک میشه و اینها رو زیر سوال میبره، به ساحت نمیدونم معاد نزدیک میشه و به نوعی اینها رو
یه چالشی داره. بله،
دوچار ابهامهایی میکنه. به نظرم آگاهانه این کار رو میکرده که دیگران رو بر بیانگیزانه برای پاسخ دادن و همین موجب بشه که یه تکانی بخورن. و
جنبندی من از صحبت شما اینه که میفرمایید که خیام آگاهانه، عالمانه و عامدانه طرح پرسش میکنه، حالا گاهی ممکنه مرزهای حدود ظاهری شرعی هم لحاظ نشه و با دوچار مشکل بشه.
اصلا مبنایی داره.
بله، بچه ما میگه حالا میتونیم اینو در مورد حافظم یه جا میگه وای اگر از پس امروز بود فردا، اینم یه وای اگر. خب از حافظ شاید بعید باشه، ولی با توجه به کلیات حافظ ما میتونیم درک و دریافت دیگه داشته باشیم. مخاطبان محترم، در جریان پژوهش‌های معاصر در مورد ادبیات وقتی که بحث رباعی میشه و خیام، بی تردید یکی از چهره‌های مطرح که بلافاصله نامشون به ذهن ما میاد، خیام شناس یا خیام پژوه، ربایی شناس یا ربایی پژوه، جناب سید علی میرافزلی هستند، پژوهشگر و شاعر مطرح معاصر که الوعد وفا گفتیم با ایشون از طریق تلفن گفتگو میکنیم. و الوعد وفا جناب میرافزلی، شبتون بخیر.
سلام جناب خالصی و میهمان گرامیتون.
بله، آقای محدثی خراسانی هستن، مصطفی محدثی خراسانی که در استودیو در خدمتشون.
از دوستان دیرین و شنوندگان محترم خدمت اونا هم سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
من هم عرض سلام دارم جناب آقای میرافزلی و خیلی خوشحالم که در این موقع شب صدای سرشار از مهر و معرفت شما رو میشنوم، به یاد روزهای دور و دیر و اون همه صفا و مهر و معرفتی که در شما و رفتار و منش و شخصیتتون هست. خیلی خوشحالم که امشب با شما هم صحبتیم.
قربون شما برای جناب محدثی.
آقای میرافزلی، حالا در مورد خیام میخوایم صحبت کنیم، منتها آقای محدثی گفتن روزهای دیر و دور، من میخوام بگم شبهای دیر و دور، به یاد اون شبهای کوه دانشگاه تهران در دهه 60. منم خوشحالم که این وقت شب دارم با شما صحبت میکنم.
بله، ما به شب نشینی عادت داریم.
زنده باش. خب آقای میرافزلی، همینجا حالا من از کوی دانشگاه گفتم و یاد ایام و لیالی کردیم، ما همه این گونه میشناسیم شما رو که از دوران جوانی، حالا بگیم نمیدونم شاید هم نوجوانی، ولی از جوانی یادم که شما به رباعی، به خیام علاقمند بودید. نخستین کارهاتون هم تو این فضاها بود. الان 30 ساله که خودتون رو منحصر کردید به رباعیات خیام، به رباعی شناسی و البته تمام کسانی که صاحب رو. چطور شد اصلا این انتخاب رو کردید؟ چطور وارد این فضا شدید؟
خدمت شما عرض کنم که اصلا قضیه شاعری من با رباعی شروع شد.
آها، شاعری خود.
یعنی اولین شعرهایی که من در سنین نوجوانی گفتم رباعی بود و این کشش و گرایش در دوران دبیرستان با مطالعه رباعیات دهه 60، چهره های برجسته ای که اون موقع فعالیت داشتن، مرحوم سید حسن حسینی، مرحوم قیصر امینپور و دیگران، با اینها باعث شد که این امتداد پیدا کنین علاقه و گرایش ما تا رسید به دوران دانشگاه که خب با ادبیاتی کلاسیک بیشتر معنوس شدم و اون گنجینه بزرگ تاریخ رباعی که نزدیک 1000 سال این وسعت و طول و عرض داره. بله،
حالا اینکه فرمودید رباعی، ببخشید، شما دو کتاب مطرح دارید و کتاب هایی هستن که در مورد خیام، رباعیات خیام و خیامانه های پارسی، و اون کتاب قبلی که فکر کنم قبلی باشه رباعیات خیام در منابع کهن بود که اختصاصی داشت. حالا شما چطور میبینید که خیام تعداد رباعیات اندکی داره و شما بارها مطرح کردید که پس از گذشت 100 سال از زندگی و مرگ خیام به تدریج این رباعیات مطرح میشن تو متون فارسی، تو همون رباعیات خیام در منابع کهن گفتید، چرا این 100 سال فاصله است بین مرگ خیام و مطرح شدنش در متون کهن فارسی؟
البته کمتر از 100 ساله، ولی خب تقریبا 80 سال بعد از مرگ خیام که امام فخر رازی رساله ای نوشت در تفسیر 4 سوره قرآن، اونجا در بحث معاد به یکی از روایات خیام استناد کرده، بیشتر از این جهت که خب خیام یک شاعر حرفه‌ای نبود و معدود شعرهاش همونو به عنوان یک شاعری که نامش در تذکره های شعر بیاد نبود، منتها در گزیده های شعر، مخصوصا گزیده های شعر عربی، بعضی اشعار ابیاتش در حد 4-5 بیت یا نهایتا 10-12 بیت در بعضی منابع دیگه.
قبل عربی از این تاریخ
بله. از این تاریخ پدیدار شده بود، یعنی لااقل به عنوان شاعر اسمش ثبت شده بود، منتها رباعیاتش این هست که 70-80 سال بعد از مرگش به عرصه اومد و شاید از این جهت بود که بیشتر اون جنبه های اعتراضی که در روایاتش مشهود هست از این طریق به صدا برانگیخته، دی رو که این شعرهای پراکنده رو لااقل شبهاتی که در اونها هست بهش جواب بدن یا باش مقابله کنه. از اینجا فکر میکنم داستان خیام شروع شده.
فرمودید فخر رازی که حدود 80-90 سال بعد از خیام، اون هم با انکار مطرح میکنه رو با خیام رو، مثل صاحب مرصاد العواد که با انکار مواجه میشه.
به این شدت و حدت نه، ولی به عنوان دیدگاهی کسانی که در بحث معاد سوالاتی رو به ذهنشون میرسه و میگی که خب البته اینا حکمت در میراندن انسان ها بعد از خلقشون چی بود، میگی این سوالی هست که افهام اکثر عقلا این میرسه، یعنی متبادر میشه. این فخر رازی میگه و با یه خیام و مثال میاره. البته اونجا نفی میکنه این مثلا دیدگاه، ولی خیلی کریمانه برخورد میکنه با این روایی. ولی نجم رازی اینجوری نیست، اون حالت طعنه و تحریض و حتی پرخاش و اینا هست.
پس فخر رازی متهم به الحاد و زندقه نمی کنه.
میگه اکثر عقلا مثلا این سوالات در ذهنشون میچرخه.
و این نوعی تمجید هم هست دیگه اگه بگیم اکثر عقلا، یعنی
بله خب البته خب شخصیت خیامو نمیتونست به جزء عقلا نیاره و اون خودش هم در ردیف دانشمندان و متکلمان برجستی قرن ششم بوده و قاعدتا با این سوالات مواجه بوده همیشه در طول دوران به اصطلاح دانشمندیش.
حالا فخر رازی که البته خوشی اتهام دیگه هم داره، فخر رازی گر رازدار دین بودی. اما برگردیم به خود خیام. پژوهشی که شما داشتید یکی این هست که خود خیام رو بشناسیم و به ویژه این بحث همیشگی که معیار ما برای تشخیص رباعیات اصیل چیست. از دوران فروغی که رباعیات رو تلاش کرد با توجه به معیارهای بیشتر محتواییشون بررسی کرد بر اساس محتوا و بگه این رباعیات اصیل هست و باز هم تعداد اندک و رباعیات دیگر. یه بخش دیگر هم از پژوهش‌های شما رباعیات خیامانه است، نامیدید که منتسب هستن به خیام ولی اون روح و نوع بنیان فکری خیام رو دارن. در مورد معیارهای تشخیص رباعیات اصیل بفرمایید. من میدونم البته دشواره، یه پژوهش کلاسیک معتبر مثل پژوهش حضرت عالی که خب مفصل هم هست در چند دقیقه بخوام بیان کنیم، ولی برای اینکه مخاطبان محترم آشنا بشن شما اون اصل یا اصلهای تشخیص رباعیات اصیل رو برای ما بیان بفرمایید جناب میرافزاده.
من خیلی مختصر بخوام خدمتتون بگم. بله. خب پژوهش پیرامون رباعیات خیام و تشخیص رباعیات اصیل از غیر اصیل نزدیک به 120 سال سابقه داره در خارج از ایران و در ایران هم همینجور گفتین مرحوم سعید نفیسی و فروغی دوست کسانی بودن که در این راه تلاش کردن. ما در کتاب از همه در واقع این دانشی که در این 120 سال فراهم شده و کوشش های پژوهشگران بهره بردیم و سه اصل رو فکر کردیم که شاید ما رو مقصود نزدیک تر کنه. یکی این که خب منابع کهن رو مد نظر قرار بدیم. میدونیم که تدوین مجموعه رباعیات منسوب به خیام حدود 300 سال بعد از مرگ خیام در دوره تیموری آغاز شده. در فاصله این مثلا فخر رازی تا اون دوره تیموری، اون چه که به دست ما رسیده، ما اسمشو گذاشتیم منابع کهن. ما رباعیاتی که در این منابع که تعدادشون هم زیاد نیست احصا کردیم و هر کدوم که در چند منبع تکرار شدن، یعنی به اصل تواتر در منابع کهن رسیدیم، اینو یک مثلا معیار قرار دادیم. خب این میتونه از جهت قدمت منابع و تکرار در چند منبع یاری رسان باشه. یک اصل دیگه بحث این باشه که اون رباعیات مدعی و منازع جدی نداشته باشه، چون بعضی رباعیات میان خیام و دیگران مشترک هست. بله. و اون رباعیاتی که یک مدعی جدی داره، یعنی اون مدعی به اسم اون مدعی هم در یک منبع کهن و معتبر نقل شده باشه، اونو از گردونی انتخاب به صلاح اصل کردیم. و مهمترین اصل شاید یک اصل سبک‌شناختی باشه که در روایی دوران خیام مشهود هست، این قاعده، این که قافیه روایی در دوره سلجوقی، یعنی در نیمه دوم قرن پنجم و اوایل قرن ششم که خیام میزیست، شاعران منطقه خراسان بالاخص قافیه‌های چهارگانه به کار می‌بردن. ما با مقایسه دواوین 10 تن از شعرهای اون عصر این نتیجه رسیدیم که بیش از 90% رباعیات اونا چهار قافیه‌ای بوده،
یعنی هر چهار مصرع مقفا هستن.
بله مقفا هستن. بعد از اون تاریخ هست که به دلایل زیباشناختی قافیه مصرع سوم حذف شده به تدریج و الان شده فرم رایج. ولی اون موقع فرم رایج فرم چهار قافیه‌ای بود که حذف چهار مصرع قافیه داشت. این یک چیز ساده‌ای به نظر میرسه ولی خیلی راهگشا بود برای پژوهش ما. ما این سعست رو که با هم به کار گرفتیم نهایتاً به 20 رباعی رسیدیم که 19 تاش چهار قافیه‌ای هستن و یک رباعی به اصطلاح که اون منابع معتبر داره اون سقافیه‌ای هست و این تقریبا اون فرم رایج رباعی سرایی در زمانی خیام رو کاملا نشون میده و از اون حمایت میشه از طرف اون. و منابع اون خب بعضی رباعیات 2 یا 3 منبع دارن، بعضی رباعیات اصلی تر خیام یا اونا تا 5 یا 6 منبع کهن دارن و اینها و یک حالا اصلای فرعی هم هست هم لحاظ مضمونی یک دستی در اونها مشهود باشه، سادگی زبان، پرهیز از به اصطلاح تکنیک های شاعرانی به اصطلاح رایج در بین شعرا و اینا در این رباعیات مشهود هم. این شگرد های خیلی شاعرانه در این رباعیات دیده نمیشه. بیشترین تکنیک شاعرانه که شاید در رباعیات خیام باشه اون به کارگیری استعاره است و در اونها هم چندین استعاره به اصطلاح اصلی هست مثل استعاره کوزه یا راه یا ساختمان، یعنی بنا در واقع که از اونها مدد گرفته برای بیان اون نگاه ویژه‌ای که به هستی داشته.
فرمودید در نهایت به 20 رباعی رسیدید.
بله 20 رباعی احتمال زیاد و 49 رباعی که از این سه اصل مثلا دو تاشو دارن،
تو اصل از اون سه اصل
اینها رو گذاشتیم احتمالی، یعنی منتظریم که اگر منابعی بعداً اضافه بشه که منتفی هم نیست چون بعد از این کارم بعضی منابع پیدا شده و این شاید کمک کنه که از اینها هم به اصطلاح بتونیم با قوت بیشتری به اصطلاح بگیم که اینا از خیام هستن یا نیستن.
اما در منابع کهن اگر من حافظم درست یاد کنم شما تو منابع کهن که برشمردید حدود 300 سال فکر کنم 100 خورده رباعی رو.
بله ما از
بعد چطور 35... از 100 خورده رسیدیم به 20؟
چون 35 منبع ما به دست آوردیم که از اونها 156 رباعی با حذف تکراریا حاصل شد.
خب
و این تعداد ربایی که گفتم این 20 تا تقریبا واجد همه اون سویژگی هستند.
آها یعنی دیگه به اطمینان خیلی مقرونه.
بله نه هم تر قافیهشون چهارگانه است همین که در ببینیم خیلی از این منابع خیلی از این رباعیات تک منبعی هستن، یعنی در یک منبع بیشتر منبع کهن بیشتر رویت نشدن، یعنی با این که تعدادشون 156 تا هست یه تعداد اندکی از اونها هستن که در منابع متعدد از این استناد حمایت میکنه. این خیلی شده به نظر من اهمیت داره که ما دقیق تر بتونیم. ما البته اون رباعیاتی هم که تو این 69 رباعی که احتمالی و شاید قطعی در نظر گرفتیم اونا هم در یک بخش جداگونه آوردیم به عنوان رباعیاتی که مشکوک هست و قابل مطالعه،
ولی هنوز اون رباعیات سرگردان تعیین تکلیف نشده این بخش. آقای مهندسی شما هم بله
ممنون جناب میرافزلی بسیار بهره بردیم. من یه در واقع سوالی داشتم شما که در واقع به این عمق و ژرفا روی تمام این رباعی ها تأمل داشتید و اینها رو از وجوه مختلف بررسی کردید، این در واقع وجوه ممیزی که شما بهش اشاره کردید بیشتر برمیگرده خب به مسائل فرمی مقداری، حالا زبان و قافیه و اینطور چیزا
که صنعت نداره آرایه نداره بیشتر چهار مصرعی هستن مقفا هستن. خب
من میخواستم سوال کنم که آیا مثلا اون 300 تا رباعی یا این 100 و چند تا و اینها رو به لحاظ نظام فکری هم نگاه کردید که در واقع توی من یعنی یه منظومه فکری ما برای خیام در نظر بگیریم و بعد ببینیم آیا این توی منظومه قرار میگیره این قرار نمیگیره، چون خب همه این روایی ها به نوعی حول و حوش همین ایجاد شک و شبهه و تردید
و پرسشگری و بله تقدیر الهی قضای محتوم
گذران بودن و عمر رو در واقع نابود شدن و نیستی و اینطور چیزها میچرخه. از این منظر میخواستم اینم آیا
اون منظومه فکری میفرمان آقای مهندسی که آیا معیاری بوده
یا اصلا میشه از این منظر هم در واقع یه بار به این روایی ها نگاه کرد؟ ابتدای منظومه فکری برای خیام بر اساس همین روایی هایی که 100% از خودش هست ما تعریف بکنیم، از این منظر هم ببینیم کدوم میتونه ورود پیدا کنه از این روایی ها، کدوم ها اجازه ورود به این منظومه رو نداره.
آقای میرافسادی
بله، البته یه بخشی تو این کتاب من هست اصلا عنوانش این هست منظومه فکری و زبانی خیام که اون اینو بحث کردم. یه مشکلی که در این یک دوری ما تو این بحث روایات خیام که باش مواجهیم که آیا اول اون منظومه فکری رو معین کنیم و بر اساس اون مثلا خب یه متن پایه باید در اختیار ما باشه، یک متن پایه قابل استناد. ما سعی کردیم متن پایه قابل استنادی رو فراهم کنیم و منظومه فکری خیام از دل این متن پایه به دست بیاریم. این کاری هست که فروغی هم کمابیش همین کارو کرده، یعنی اون منتها به یک روشی دیگه، در واقع روشی که مرحوم فروغی به کار بسته فقط همون منابع کهن و رباعیات کلیدی که از اونا به دست میاد. مرحوم فروغی در 1320 یه تعدادی از منابع کهن رو شناسایی کرده بود، رباعیات خیام از دل اونها برآورده بود، 66 رباعی حاصل شده بود. اون ایشون این 66 رباعی رو معیار و کلید شناسایی سایر رباعیات قرار داده، یعنی گفته خب اینا میتونه برای ما یک چیزی رو مستورهی رو مشخص کنه و یک میزانی رو که ما بر اساس اینا یه تعداد دیگرم انتخاب شد. من اصلا به طور کلی میگم که اون تعدادی که ما بهشون میرسیم حالا بر اساس این گزینه هایی که گفتم خدمتتون شده 20 تا، از دل این 20 تا چه چیزی در میاد، یعنی بخواییم میگیم خیام در این 20 تا چی گفته. این منظومه فکری خیام همینجوری که شما گفتیم ما هم بهش فکر کردیم، از این منظومه فکری و زبانی ما به این در واقع نتایج رسیدیم که خب یک لحاظ زبانی یک سادگی در این روایات وجود داره، از قافیه‌های ساده استفاده شده، از مثلا ردیف به ندرت استفاده شده خیلی کم یا ردیف‌های خیلی ساده مثلا فعل‌های اسنادی یا این چیزا، خب این یک مثلا جنبه زبانی. علاوه فکری همینجور گفتم مشخص شده به سری استعاره‌های کلی، یعنی مثلا مثل این که فرض کنیم که مسیر زندگی راهه و ما در این در تردد میکنیم، میاییم و میریم، این جزئی از اون حالا از به اصطلاح یک به اصطلاح نظریه استعاری جانسون و ویتکاف هم ما بهره گرفتیم و اینا رو به عنوان یه استعاره های کلانی که در رباعیات خیام هست اینو البته پایه نظری هم در فن شعر ارسطو هم داره که اونجا میگه که خب استعاره رو به عنوان اصلی ترین شگرد معرفی میکنه. با توجه به این که خیام به هر حال لحاظ فکری وابسته به مکتب فکری فلسفی ارسطو و ابن سینا اونم که پیروان ارسطو بودن هستن، ما اینو شرط گرفتیم و اینو معتبر فرض کردیم. این استعاره های مثلا کوزه در چندین روایی پیاله کوزه و اینها تجدید میشن در مثلا زندگی یک حرکت دایره وار و این در این چرخه انسان ها میان و میرن خاک میشن دوباره پدید میشن در شکل کوزه ای، در واقع این چرخش حیات نمودار میشه در منظومه فکری خیام. یا همینجور گفتم استعاره راه خیلی به وفور در بیش از این نصف رباعیاتی که از این بیستا به نحوی به آمدن و رفتن بشر اشاره شده. بله، این از این آمدن از کجا و رفتن به کجاست مثلا. اینها رو